بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید اخلاق چهار مرحله داره. اخلاق بهیمی، یعنی اخلاق چهار پایان، که در قرآن مجید چهار پایان همه همتشون خوردن و لذت بردنه، کاری دیگه بر نمیاد ازشون. اگر کسی این گونه باشه، شکم و لذت در ارزیابی پروردگار مانند چهار پایانه. چرا مانند چهار پایانه؟ دلیل میاره، چون نیروی درکشون رو، هزینه حقایق نمی کنن، از علم، از حقیقت شناسی، از عالم واجد شرایط، از جلسات علم مانند این جلسات بیگانه زندگی میکنن، غریبه زندگی میکنن. رفیقای خوبی هم ندارن. رفیق خوب یه اخلاقش اینه که انسان رو برای رشد، برای کمال، برای بیشتر فهمیدن، برای آگاهی تشویق میکنه. این خصلت رفیق خوبه. دانا طبعا ضرر کسی رو نمیخواد، چون شیطان که نیست. شیطان یعنی منبع شر، زیان، ضرر. هیچ وقت دانا بدی، زیان، خسارت برای کسی نمیخواد. سه خط شعر بخونم. اینو کلاس هفتم که بودم دبیر ادبیاتمون خوند، همون جام من حفظ شدم. چقدر زیباست این سه خط شعر. ای غزالی گریزم از یاری، که اگر بد کنم نکو گوید. فراریم از رفیقی که کار بدمو ببینه باریکلا به من بگیر، تشویقم کنه. مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گوید. امام صادق معصوم بود، هیچ عیبی نداشت، اما انقدر رفیق خوب پیشش ارزش داشت که می فرمود احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین رفیق من اونیه که به خودم عیبمو بگه این رفتارت درست نبود، حیفی، این عملت درست نبود، حیفی، تو ارزش داری، تو آقایی، تو کرامت داری، تو انسانی، تو مسلمانی، تو امت پیغمبری. مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. یه بار دیگه خط آخرشو دقت بفرمایید. نه که چون شانه، چون شونه رو برمیدارن و موی زیاد پشت سر رو شونه میکنن، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. یه عیب منو ببینه، من فردا ببینم تو تمام محل عیب من پر شد. این رفیقه، این خائنه، این دشمنه. اونی هم که بدیهای منو تعریف میکنه اونم خائنه، اونم دشمنه. این اخلاق بهیمیه که تمام وجود انسان، قرآن مجید میفرماید هزینه شکم و هزینه لذت بشه. علت این بد هزینه شدن جدا زیستن از رفیق دلسوزه، جدا زیستن از عالم واجد شرایط، جدا زیستن از این نوع مجالس. شما سود این مجالس رو کم ندونین. یکی از علمای بزرگ شیعه به خود من گفت، گفت شما که نمیدونی، نمیتونی دنبال آثار این آیات و روایات رو در این جلسات بگیری و ببینین آثار چگونه در زندگی مردم ظاهر شد، ولی طبع قرآن اثرگذاریه، طبع روایات اثرگذاریه. این داوری خود قرآنه. قرآن اثرگذار ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمتون. طبع روایات اثرگذاره. امام هشتم می‌فرماید کلام ما و زیبایی های کلام ما اگر برای مردم روشن بشه، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. خیلی ها اومدن پیش ائمه بد گفتن، جسارت کردن، ناسزا گفتن، امامان ما سکوت کردن، همه رو گوش دادن، دو دقیقه با اینا حرف زدن، اینا بعضی هاشون برگشتن به ائمه گفتن ما یه درخواست از شما داریم، شما به ما میگین که اگه جا نداری بیا جا بهت بدم، پول میخوای پول بهت بدم، قضا میخوای قضا بدم، لباس میخوای لباس بدم، قرض داری قرض تو ادا کنم، هیچی نمیخوام، یه درخواست دارم، به زمین بگو واشه منو فرو ببره که دیگه اینگونه بی ادبی به اولیاء خدا نکنم. اولیاء خدا آدم های بردباری هن، آدم های با حوصله هن، آدم های با محبتی هن، آدم های با کرامتی هن، آدم های نرم خو و نرم اخلاقی هن. شما در برابرشون هر چی بد بهشون بگین سکوت میکنن، تموم که شد شروع میکنن با شما سخن گفتن. چگونه چگونه این دستور قرآن مجید به اونهاست، یعنی اولیاء خدا این دستور رو کاملا رعایت میکنن. یدرعون السیئه بالحسنه، بدیهای مردم رو با خوبی جواب میدن. این اخلاق اولیاء خداست. یدرعون السیئه بالحسنه. یکی میاد ناسزا میگه، اینا نوازشش میکنه. یکی میاد بد میگه، اینا خوب میگن. یکی میاد توهین میکنه، اینا احترام میکنن. یکی میاد در مقابلشون خشمگین میشه، اینا نرم خویی نشان میدن و همین افراد رو شرمنده میکنه، خجالت زده میکنه و هدایت میکنه، تربیت میکنه، از اون چارچوب آلودگی اخلاقی بیرونشون میاد. این خیلی روش فوق‌العاده‌ایه که پروردگار مهربان عالم دستور داده. دانا دلسوز، ضرر شما رو نمیپسنده، پس ما میتونیم متخلق به اخلاق الهی بشیم با رفاقت کردن با خوبان، با رفاقت کردن با یه عالم ربانی، این تبلیغات سنگینی که علیه عالمان شیعه سال هاست داره میشه، این تبلیغات سوء که مردم رو ببره از عالمان شیعه، این تبلیغات برای عالمان مذهب ابو حنیفه نیست، این تبلیغات برای عالمان مذهب مالکی نیست، این تبلیغات برای عالمان مکتب شافعی نیست، این تبلیغات برای عالمان مکتب احمد حنبل نیست. اهل تسنن چهار نوع عالم دارن: عالمان حنفی، عالمان مالکی، عالمان شافعی، عالمان حنبلی. همه شما تلفن همراه دارین غیر من، به همه جای دنیا هم وصلین. این چهار تا مکتب رو بگیرید ببینید یک بار پیدا میکنید که به عالمان این چهار مکتب اهل سنت بد بگن. چرا به عالمان شیعه؟ عالمان شیعه، نه اونایی که این لباس پیغمبر رو دزدیدن و خیلی تا حالا جلوشون رو نگرفتن، نه اونایی که اهل لباسن و بیسوادن و بلنگو دستشونه جلوشون رو نگرفتن، نه اونایی که بیتر و پیکر این لباس رو می پوشن، بی امتحان دادن، بی درس خوندن، اونا رو نمیگم، اونا آدم های درستی نیستن. عالمان واجد شرایط رو میگم، با اینا آدم رفت آمد بکنه رشد میکنه. من واقعا بهتون بگم 60 سال عمرم رو با عالمان واجد شرایط گذروندم، الانم هر شهری میرم در طول سال برای منبر، اول میرم سراغ عالم واجد شرایط اون شهر، یاد میگیرم، میفهمم، درک میکنم، عیبامو حالیم میشه، تصمیمای خیلی خوبی برای قیامتم، برای بعد مردنم با دیدن اونا میگیرم. خیلی اثر داره دیدن عالمان ربانی، دیدن اولیاء خدا، دیدن رفیقای خوب. من 90% از تربیتم از 14-15 سالگی مرهون رفیقای خوبیه که خدا سر راه من قرار داد، رفیقایی که مردن. ولی الان میفهمم که ای کاش اون زمان میفهمیدم از اولیاء الهی بودن. دیر فهمیدم و الا بیشتر استفاده میکردم، رفیق داشتم حرف معمولی میخواست با من بزنه. اول به من میگفت میدانم، میفهمم این آیه رو که پروردگار فرموده ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این آیه خیلی آیه سنگینیه، کلمه ای از دهان شما در نمیاد مگر این که من یک فرشته مراقب کنارتون گذاشتم که اون کلمه رو تو پروندتون ثبت میکنه. اول اینو به من میگفت، بعد میگفت با توجه به این آیه، با توجه به اینکه از جانب خدا مراقب دارم کلمه دهنم و پام می نویسه، حالا میخوام یه حرفی بهت بزنم. یعنی این حرفی که بهت میزنم محکمه، استواره، درسته، خرابت نمی کنه، ضرر به تربیتت نمیزنه، کمکت میکنه. رفیق این گونه که حرف زدنش به من ارزشها رو اضافه کنه. و رفیق خوب این هنر رو داره. نظامی میفرماید شاعر حکیم، هر که در او جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است، تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. سه تا آیه در سوره فرقان، فکر کنم از شماره 30 به بعد. امشب اگه تشریف بردید خونه بعد جلسه، سوره فرقان رو ببینید، تو فهرست قرآنتون نگاه بکنید سوره فرقان صفحه چنده. اگه قرآن با ترجمه خوب دارید این سه تا آیه رو ببینید. متن سه تا آیه شکایت از رفیق بد در روز قیامت در دادگاه پروردگار، که این شاکی ناله میزنه، ناله، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی در دنیا دست رفاقت نمی دادم. ولقد ازلنی عن ذکر، بین من و قرآن جدایی انداخت، وسوسه کرد منو نسبت به پیغمبر، نسبت به قرآن، نسبت به خدا. ولقد ازلنی عن ذکر و کان شیطان للانسان خذولا. این رفیق شیطون من منو برای جهنم رها کرد، الان کجا میتونه به داد من برسه؟ تو این صحرای محشر. یعنی امشب اگه این چند تا آیه سوره فرقانو ببینید، این حرف خداست. رفیق بد یقینا جهنمیتون میکنه و نمیتونم به دادتون برسه، اما رفیق خوب به دادتون میرسه حتی در قیامت، حتی در قیامت. یعنی خدا به آدم خوب در قیامت میگه تعدادی رو میتونی شفاعت کنی. روایات زیادی داریم درباره شفاعت کردن عالم، شفاعت کردن ائمه، شفاعت کردن انبیا، شفاعت کردن قرآن، شفاعت کردن آدمای خوب. آدم خوبی بوده در دنیا، برای همه هم خوبی میخواسته، برای همه هم خیر میخواسته. خدا بهش میگه حق داری شفاعت کن. مخ میگه خدایا من چند تا رفیق تو دنیا داشتم، اینا با من رفیق شده بودن، من تا جایی که دونستم تونستم برای اونا خیرخواهی کردم، تا جایی که تونستم حرف تو رو بهشون منتقل کردم، تا جایی که تونستم تشویقشون کردم به نماز، به روزه، به پاکی، به خدمت به پدر و مادر، اجازه دارم از اونا شفاعت کنم تو محشر معطل نشن. میگه صداشون کن، هر جا میبرمت با خودت برشون رو ببر. امام صادق میفرماید این مطلبی که من براتون نقل میکنم از یه کتابی نقل میکنم مال اوائل قرن چهارمه، یعنی 1100 سال پیش نوشته شده. من عاشق این کتابم، از بس مطالب بلند ملکوتی داره، از بس مسائل عالی داره، یک کتاب کم نمونه ای، دریاس اقیانوس، مال عالم بزرگ شیعه مرحوم کشی که این خطی بود، اول نجف چاپ شد، الان 2 جلدی چاپ شده ولی ترجمه نداره، عربیه. تو این کتاب امام صادق می‌فرماید پدرم حضرت باقر 4 تا رفیق داشت، یعنی اینا اومده بودن با امام باقر، انقدر قاطی شده بودن، رفت و آمد داشتن که امام صادق می‌فرماید این 4 تا رفیقای ناب بابام بودن. اگه من تهرونی بخوام معنی بکنم این میشه اینا رفیقای جونجونی بابام بودن، محمد ابن مسلم، ابراهیم لیسی، زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، 4 تا، حالا یکیشونو من فکر کنم یادم نباشه، که امام صادق می‌فرماد این 4 تا تو دنیا رفیق بابام بودن، آخرت هم کنار بابام رفیق بابام، آخرت. جوون آیه همچین رفیقایی پیدا کنین، کم هم نی همچین رفیقایی تو تهرون، همینایی که اهل امام حسین هم، اهل عزاداری هم، اهل کار خیر هم، آدم های سالمی هم، بد آدم رو نمیخوان. امام باقر علیه السلام یا امام صادق تو خونه بودن، خبر مرگ زرارت ابن اعین رو برای حضرت آوردن، شونش از گریه حرکت میکرد، میفرمود فردای قیامت زراره وقتی از قبر در میاد دستش تو دست پدرم امام باقره، خدا هر جا بابامو ببره زراره رو با خودش میبره. عرض کردم دوباره میگم عزیزانم، خواهرانم، شما خواهرام تو خانوما رفیق دارید، مواظب دوست بد باشین. همین 1 سال پیش من یه خانواده رو میشناختم و گاهی هم بهشون کمک میکردم، آدم های خوب، آدم های با دین، آدم های با ایمان، آدم های درست. این خانومش یه خانومی رو پیدا کرد تو همون محل، با اون خانومه رفیق شد، انقدر اون زن پست و دوزخی خانوم این جوان رو وسوسه کرد تا این خانوم جوان بی‌حجاب شد، دختر 5-6 سالش هم بیهجاب کرد و الان دختر 5-6 سالش رو تبدیل به یه رقاصه کامل کرد. این دختر فردا برای شوهرش زنه. این دختر، این زن دیگه برای این مرد متدین زنه. معلوم نیست 4 روز دیگه چی بشه. خطر که کم نی تو مملکت ما. خطر کنار گوش همه مردان و زنانه. خدایا اون چه باید برای این مردم بگم از قرآن و روایات اهل بیت گفتم، میگم، آیندم خواهم گفت که قیامت گریبانمو نگیری بگی ملاحظه کردی نگفتی، ترسیدی بدشون بیاد، برای چی حلال و حرام منو نگفت. من این رو لله میگم. مردا، خانوما، جوونا، خطرات متعدد بغل گوشتونه، مخصوصا خطر رفیق بد. شما خانوما آرایشگاه میرین، خب باید برید آرایشگاه، عیبی نداره. پیغمبر اکرم فرموده زن باید برای شوهر خودش آرایش کنه، اما اگه آرایش کنه برای خودنمایی کردن در مقابل مردان نامحرم، از خونه که میاد بیرون یا از آرایشگاه که میاد بیرون، این کلام رسول خداست، تا به خونه برسه تمام فرشتگان عالم بالا لعنتشون. تو مال همسرتی، نه مال هر چشم هیزه ناپاک نجس. و در وسائل و شیعه این کتاب کم نظیر شیعه داره که یه خانومی اومد به پیغمبر اکرم گفت مرد من به من بی میله، به من بی تفاوته، زندگی تلخ برام. پیغمبر فرمود به خاطر اینکه قلمه نیستی، نه با گاف، با گین. اگه تو قلمه باشی شوهرت مجذوبته. من لغت رو ببینید در کتاب، قلمه یعنی آرایش کردن عالی، لباسای جاذبه پوشیدن، خود رو آراستن. 40 سالته پیغمبر میگه به صورت یه دختر 20 ساله برای شوهرت خودتو درآر. اینقدر بی تفاوت نسبت به شوهر، لباس معمولی، شب شوهر میاد لباس بوی سیب زمینی و پیاز میده، صورت رها، مو رها. خب معلومه که شوهر بی میل میشه، رابطش هم میبره. اگه یه خوردم بی احتیاط باشه بیرون میره خودشو گیر میده. ما باید نقاط عیب و بشناسیم. خانوما باید بشناسن نقاط عیبو که شوهرشون از دستشون نره. هیچی رو اسلام فروگذار نکرده، هیچی رو. اون چه برای دنیا و آخرت مردم خیر بوده گفتن پیغمبر اوائل بعثتش به مردم مکه اعلام کرد، فإنی قد جئتکم به خیر دنیا والآخره، من همه خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم، کم نیاوردم. با دست پر براتون اومدم. خطر سنگینه، بیشتر مواظب خطر رفیق بد باشید. یه وقت زنا تو آرایشگاه، زنی بیدین زیاد میاد آرایشگاه، زنی که عالمان رو مسخره میکنه زیاد میاد، زنی که دین رو مسخره میکنه زیاد میاد، زنی که این مجالس رو مسخره میکنه زیاد میاد. این مجالس در خیر دنیا و آخرت مجالس کلاس فرهنگ علی و زهرا و حسین. مواظب باشین با چادر ببینتتون، میفهم زن دیندار و اهل هیئت و اهل عمل صالحی با اون زبان بسیار نرم و چربش که از زبان ابلیس بدتره، مواظب باش گمراهت نکنه، از شوهر جداد نکنه، از بچه ها جداد نکنه، حجاب زهرا رو ازت نگیره، تبدیلت نکنه به کالای شهوت مردان بیدین و ناجوان مرد و خائن. گرچه خودتو حفظ کنی ولی از چشم چرونی ها که نمیتونی، اگر حجابتو برداری خودتو حفظ کنی. به امام مجتبی عرض کرد یبن رسول الله، غفلت رو شما چجوری معنی میکنی؟ خب غفلت یه معنی لغوی داره، یعنی بیخبری، یعنی انقدر نرفتم نشنیدم ندیدم یادم رفته، بیخبر. انگلستان من منبر میرفتم، یه شبم منبر اومدم پایین، یه جوان 31-32 ساله خیلی هم با ادب بود، آراسته بود، به من گفتش که خیلی ببخشید، من یه پیشنهادی میخوام به شما داشته باشم. گفتم بفرمی. گفت عدد رکعات نمازا رو به من بگو. گفتم ای تو نماز نمیخونی؟ گفت من بچه نازی آباد تهرونم، تو خانواده پدر و مادرم نماز میخوندم، الان 20 سال اومدم لندن، با این اوضاع با این رفیقای گرگی که پیدا کردم اصلا رکعات نمازم یادم رفته. یکی از رفیقان به من گفت یه روحانی اومده در مرکز اسلامی منبر میره، بی بریم یه دفعه فقط گوش بده، اگر خوشت نیومد دیگه نیا. گفت منم با پای خودم نیومدم، اگه خودم به خودم بودم هم نمی اومدم. این دوست من 4-5 روز 4-5 شب میاد پا منبری شما. اون منو تشویق کرد، 2 شبه دارم میام. حالا به یاد خودم افتادم که تو عجب لجنزاری فرو رفتم، چه رفیقای بدی دارم. این 2 شبه که اومدم پا منبر انقدر از دست خودم بدم اومده، تا آدم نشنوه که از خودش بدش نمیاد. در غفلت کامل آدم از خودش، قرآن میگه خوشش میاد، تو سوره اسراس زنا میکنه بهش میگن، میگه انقدر عالیه، انقدر این رفاقت با زن نامحرم عالیه، انقدر لذت تو خودش گم شده که نمیفهمه. گاله که خودمو فهمیدم دیدم 20 سال ضرر کردم بد کردم، چرا خدا فرار کردم؟ چرا از امام حسین فرار کردم؟ الان که اومدم دو شب پا منبر تازه به خود آمدم. حالا هرچی فکر میکنم، بچه بودم تو نازی آباد خونه پدر مادرم، نمازا چند رکعت بوده یادم نمیاد. گفتم بیه گوشه بیشین، من عدد رکعات نمازو بهت بگم. عدد رکعات نمازو بهش گفتم، گفت برم از امشب شروع کنم. گفتم نه، من نمیذارم الان بری خونتون. گفت چرا؟ گفتم باید بیه بریم خونه ما، با من شام بخوری، یه خود با هم دیگه قاطی بشیم. من خیلی تو رو دوست دارم، خیلی از تو خوشم میاد. اومد، اصلا ماتش برده بود، مات. یعنی فکر نمیکرد آخوند شیعم شیرین باشه، آخوند شیعم تحمل داشته باشه، آخوند شیعم بردبار باشه، آخوند شیعم بهش بگی 20 سال نماز نخوندم بگه اب نداره بیبریم یادت بدم نمازو. طوری نی، 20 سال نماز نخوندی خدا بیرونت نکرده که، در بازه. خدا رهات نکرد، اگه رهات کرده بود که به طور این مجلس نمیخوردی. معلوم میشه خدا انو رهات نکرده، دوستت داره. اومد تا یک نصف شبم پیش من بود و نمازشو خوند و ایدی هم لذت برد. و روزی هم که من لندن میخواستم بیام، نمیدونم چه مقدار طلا و نقره به من داد الان یادم نیست. گفت من با این کارم گذشتم و نمیتونم جبران کنم. گفتم خدا راضی نیه اگه گذشتت حرف بزن. خدا راضی، با خدا میخوای حرف بزنی بدیاتو نمیخواد بگی. فقط به خدا بگو یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، از من گذشت کن. همین. گفت نمیدونم. گفتم نه الان میدونی. گفت اینا رو بهت میدم، ببر تهرون خرج کار خیر بکن. و بعد یه چیزی بهم گفت، دیدم این جوون حالش مثل حال هور شده. حالا میگم چی گفت. اینایی که بعد این جلساتو میگن به خدا خیلی خائنن. اونایی که بعد عالمان واجد شرایطو میگن به خدا خیلی نادانن، خیلی غافلن، خیلی. جوون خیلی خوش قیافه بود، روزای آخر به من گفتش که فلانی من او ازدواج نکردم. یکی از لردای مجلس عوام انگلیس از من خوشش اومد، به من میگه تو با ادبی، تو خوش سخنی، تو خوش قیافه‌ای. لرد مجلس عوام انگلستان یعنی بالاترین رده ملت انگلیس. لردها طبقه ممتاز انگلیسن و کسی که لرد نباشه اصلا رأی نمیاره، اصلا حق نداره بیاد اسم بنویسه، وکیل بشه یا سناتور. و یکی از لردا به مناسبتی حالا تو کافه تو جایی دیگه با من رفیق شد، گو خوشم میاد ازت، بیا رفت آمد کن با من. تو خونشون رفت آمد میکردم، اصرار میکنه بیا دختر منو بگیر، دختر لرد انگلیسی رو. یعنی اگه با اون دختر ازدواج میکرد پاسپورت سفید بهش میدادن که بی ویزا هر جای عالم میخواد بره بره. گو این چند روزه حرفای خدا و ائمه منو از این که با یه دختر مسیحی ازدواج بکنم پشیمانم کرد. حاج آقا، گفتم من حاج آقا نیستم، من روزه خونم. حاج آقا کیه؟ من روزه خونم ابی عبداللهم. گفت من عاشق این دختر بودم، دو سه سالم از خودم کوچیکتره، ولی دختره نیمه اوریانه. شبا رفتم خونه به خدا گفتم من که دارم میام طرف تو، این درخت عشق این خانواده مسیحی رو از ریشه از قلب من درار. خدا در آورد. رفیق خوب، عالم خوب، جلسه خوب، این اخلاقی که شبا میگم اخلاق بهیمی رو از آدم جدا میکنه، اخلاق سبوعی رو جدا میکنه، اخلاق شیطانی رو جدا میکنه، به جای این سه اخلاق اخلاق الهی رو جایگزین میکنه. بعد میاد میگه نماز میخونم، اخلاق الهی. میگه دختر لردو نمیخوام، اخلاق الهیه. میگه به خدا گفتم کمک کن عشق اینو ریشه‌کن کن، کرد. اخلاق الهیه. به امام مجتبی گفت غفلت یعنی چی؟ امام آثار غفلتو گفت، فرمود طاعت و کل مفسد، با رفیق بد جون جونی شدن یعنی غفلت از خدا و همه انبیا و قیامت، یعنی همه رو رها کردن و بیچاره شدن. و ترک و کل مسجد، غفلت یعنی در این جلسات دینی نرفتن. یه حرفی هم امشب میخواستم براتون بزنم، فرصت خیلی داره کم میشه چون یه یروبی 20 دقیقه کار داره. پروردگار عالم یه نصیحتایی داره خودش شخصا، که این نصیحت ها خیلی عجیبه. از تمامش بویه گل بهشتی اخلاق استشمام میشه. چهار تا نصیحت داره پروردگار که فرداشم زنده بمونم باشم، مهلت بده خدا زیر خاک نریم، براتون میگم که هر یه دونش یه جهان گلستانه، یه جهان بوستانه، یه جهان بوی عطر بهشت. سه سالش بود، داداشش هم یه سالش بود، یه داداش دیگهشون 17-18 سالش بود. اسم اون بزرگ حسن ابن حسن بود، اسم دومی قاسم بود، اسم سومی عبدالله بود. امامو زهر داده بودن، داشت به خودش میپیچید، در حال مرگ بود. و ابی عبدالله گفت آقا این سه تا بچه منو با خودت ببر کربلا. یعنی امام حسن داره به ما درس میده که در کربلای ابی عبدالله شریک باشه، اگه با پولتونه شریک باشه، با گریتونه شریک باشه. با تشویق بچه هاتونه بیان پای این جلسات شریک بشین. گو آقا این ستا رو نذار مدینه، با مادرش ببریش. امام مجتبی شهید شد. 10 سال بعد ابی عبدالله آماده سفر به کربلا شد. همسر برادر و 3 بچه برادرش رو با خودش آورد کربلا. کوچیکه دست دادش تو بغل عمو شهید شد تو گودال قتلگاه. امرو به یکی از رفقام گفتم این بچه بد شهید شد، تشنه بود، گرسنه بود، اول دستشو از بدن جدا کردن، بعدم تو بغل ابی عبدالله بود، سرشو اومدن ببرن، ابی عبدالله روشو برگردن که نبینه، بعد کشتنش. و اما قاسم اومد گفت عمو من دیگه طاقت غربت تو رو ندارم، طاقت بیاری تو رو ندارم. امام فرمود اجازه بهت نمیدم، من تحمل داغ تو رو ندارم. این روزه خونای قدیم تهرون ما وقتی روزه حضرت قاسم رو میخواستن بخونن به برادران و خواهران سفارش میکردن، میگفتن یتیم نوازی کنی. در ضمن که دارید برای حضرت قاسم گریه میکنید، برای امام حسن هم گریه کنید، چون پیغمبر فرمود چشمی که برای حسن هم گریه کنه قیامت اون چشم گریان نخواهد بود. گو اجازه نمیدم. اومد تو خیمه پیش مادرش گریه کرد، گفت مادر عموم نمیذاره برم میدان. همه رفتن شهید شدن ولی نمیذاره من برم. مادر بخچه رو وا کرد، یه دستمال گره خورده رو بهش داد، گفت ببر بده به عموت. اومد داد به ابی عبدالله. امام مجتبی گره دستمالو وا کرد، یک کاغذ در آورد، دید خط امام مجتبی است، نوشته حسین جان روز عاشورا جلوی بچه منو نگی، بذار بره جانشو قربان تو کنه. برادرشو که بد کشتن، اینو بدتر کشتن، اینو با تیر باران کردن، با سنگ باران کردن.